استودیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
سلام، ساعت یک پس از چاشت به وقت افغانستان است. به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی شفیق یار میزبانتان هستم. محمد یعقوب رئیس اداره حفظ و مراقبت سالنگ ها میگوید که 8 تن به شمول 2 زن و 1 کودک در رویداد ترافیکی در شهرهای سالنگ شمالی جان دادند و 40 تن دیگر زخمی شدند. آقای یعقوب به رادیو آزادی امروز گفت که یک بس مسافربری که از کابل حرکت کرده بود و به شهر مزار شریف میرفت دیشب در منطقه تخت سنگ به دره افتاد. این مقام اداره حفظ و مراقبت سالنگ ها علت رویداد را تیزرانی و عارضه فنی خوانده است. یک مقام صندوق حمایت از کودکان ملل متحد یونیسف به مناسبت روز جهانی اطفال خواستار بازگشایی مکاتب برای همه کودکان در افغانستان شده است. سم مورد مسئول ارتباطات یونیسف در رشته توییت‌های گفته که امروز 20 نوامبر روز جهانی اطفال است و در این روز به گفته او از امضای کنوانسیون حقوق اطفال تجلیل می شود. کشورهای جهان با امضای این کنوانسیون در سال 1989 تعهد کردند که از حقوق اطفال به شمول حق آموزش حفاظت می کنند. این مقام صندوق حمایت از کودکان ملل متحد افزوده است که تمام اطفال در افغانستان باید بتوانند به مکتب بروند. این در حال است که با وصف درخواست‌های مکرر برای بازگشایی مکتب‌های متوسطه و لیسه دخترانه در افغانستان، طالبان این مکتب‌ها را بسته نگه داشتند. مارتین شویب رئیس کمیته بین‌المللی صلیب سرخ میگوید به افغانستان رفته تا درباره وضعیت این کشور با مردم و مسئولان گفتگو کند. وی در توییت اواخر دیروز گفت که جنگ و مشکلات اقتصادی چندین دهه روی زندگی مردم تأثیر کرده. این مقام کمیته بین‌المللی صلیب سرخ افزود که بسیاری مردم در حال حاضر در افغانستان با کمبود مواد خوراکی، امراض و فقر روبروستند. بر اساس ارقام ملل متحد نزدیک 19 میلیون نفر در افغانستان غذای کافی ندارند. وزارت دفاع ترکیه میگوید که این کشور در حملات بر مناطق شمالی سوریه و عراق گروه‌های کردی را هدف قرار داده است. انقره این گروه‌ها را مسئول حمله هفته گذشته در استانبول می‌داند. این وزارت در بیانیه امروز گفت که تیاره‌های جنگی به پایگاه‌های حزب کارگران کردستان PKK و واحدهای حفاظت مردمی حمله کردند. در ادامه با اشاره به راه‌اندازی این عملیات آمده که ترکیه بر اساس ماده 51 منشور سازمان ملل متحد حق دفاع از خود را دارد. در انفجار یک شنبه گذشته در جاده مزدحم استقلال در قلب شهر استانبول دست کم 6 تن کشته و بیش از 80 تن دیگر زخمی شدند. و مسابقات جام جهانی فوتبال 2022 امشب در قطر آغاز می شود. نخستین بازی بین تیم کشور میزبان قطر و تیم اکوادور برگزار خواهد شد. در بازی های روز دوشنبه تیم های ایران و انگلستان، سنگال و هلند و ایالات متحده و ویلز با هم روبرو می شوند. رقابت های جام جهانی فوتبال 2022 با اشتراک تیم های 32 کشور تا 18 دسامبر ادامه می یابد. باز هم خوش آمدید، اینجا رادیو آزادی است. فهرست مختصری از داشته های برنامه امروز 20 ماه نوامبر برابر است با روز جهانی کودک. دانش آموزان مکتب های متوسطه و لیسه دخترانه در افغانستان می خواهند که این مکتب ها باز شوند. برای هزاران دختر محروم از مکتب در هرات در بخش چیدن گل زعفران زمینه کار فراهم شده.
خیلی اگه احساس خوشی داره که اینجگاه میان کار میکنه. بخونه که بودن حتی خود من شخصا افسردگی گرفته بود، مکتبا در مکتبا بریم بسته.
و در برنامه شکست سکوت بحثی داریم درباره بازداشت فعالان زن و محدودیت ها بر زنان در افغانستان.
میبینیم دخترای ما از حق تحصیل محروم شدن، زنان از حق کار محروم شدن. دو چیزی که بسیار مهم است در زنان و دخترای افغانستان، حق تحصیل و حق کار.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام مجدد به شما، من ستار فروخ در این برنامه به همکاری تکنیکی شفیق عیار میزبانتان هستم. ساعت 1:05 پس از چاشت به وقت افغانستان است. 20 نوامبر برابر است با روز جهانی کودک. صندوق حمایت از کودکان ملل متحد یونیسف میگوید در حالی که پسران در افغانستان به مکتب می روند، اما دختران بالاتر از صنف ششم از رفتن به مکتب محروم شدند و این موضوع سبب نگرانی همه به شمول والدین این دختران شده. یک مقام صندوق حمایت از کودکان ملل متحد گفته که مکتب‌های متوسطه و لیسه دخترانه باید در افغانستان گشوده شوند. بیشتر در این گزارش.
اقتصاد ما بسیار ضعیف است. فروشی میکنم، قلم نفروختد، ولی از وقت که طالبه مدرسه
بهاره دانش آموز صنف هشتم مکتب است. او در 3 سال گذشته در کنار رفتن به مکتب به خاطر پیدا کردن نان به خانواده 5 نفریش در شهر قلم میفروخت. بهاره میگوید از زمانی که حکومت طالبان مکاتب را بستند تمام روز در شهر کار میکرد. او ادعا میکند که 1 ماه پیش هین کار کردن توسط طالبان دستگیر شد و پس از سپری کردن 6 روز از او ضمانت گرفتند که دیگر در شهر کار نکند.
دوباره گرفتم و کار کردم، گفتم یا شاید من چیز نبایه، ولی من که رفتم، ولی من را بردم، زدن لطو کن کردم، گفتم شما چه با من برای بر؟ ما گفتیم ما کارگر خانه نداشتیم که کار کنیم، 1 شب از 4 ماه ما را لطو کن کردن، ما را گرفتم بردم با دنباخ، با اونجا بندی ما کرد، بعد از ما را برد پل چرخی، گفت که شما باید بندی شد، ما گفتیم ما چیز ما کردیم، ما از 4 شب در پل چرخی ماندیم، بعد از او از ما شرط گرفت که باید دیگر دفعه اگر برای از خانه 6 ماه بندی تان میکنم، دیگر الان ما نه کار میتانم نه دیگر در خانه قرار کرده شیشتیم.
بهاره میگوید دختران خردسال دیگر نیز با او در شهر کار میکردند، اما طالبان آنها را نیز بازداشت کرد و پس از گرفتن ضمانت آنها را خانه نشین کرد. در مورد ادعاهای وی از عبدالنافع تکور سخنگوی وزارت داخلی حکومت طالبان و خالد زدران سخنگوی فرماندهی امنی آنها در کابل پرسیدیم، اما پاسخی دریافت نکردیم. پدر بهاره مریض است و مادرش به رادیو آزادی گفت حکومت طالبان با آنها وعده کمک مالی را کرده بود، اما با گفته او در 1 ماه گذشته هیچ کمک مالی دریافت نکردند. این در حال است که امروز روز جهانی کودکان است. محمد ایوا نماینده صندوق وچی حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف به مناسبت روز جهانی کودکان در صفحه تویتر خود نوشته است برای مادران و پدران این بسیار دشوار است که پسرانشان آموزش ببینند اما دخترانشان از آموزش محروم باشند. آقای ایوا میگوید کارکنان صحی زنان در نجات دادن زندگی انسانها نقش بسیار مهم دارند و آموزش کارکنان صحی زن بیشتر وابسته به دوره لیسه است. او افزود که از همین رو بدون سهم زنان داشتن یک سیستم صحی کامل ناممکن است. هاجرت دانش آموز صنف ششم میگوید برادرش هر روز به مکتب می رود، اما بیشتر از 1 سال می شود که طالبان او را اجازه رفتن به مکتب نمی دهند و این رویکرد دوگانه او را آزار می دهد.
ما 2 سال می شود از مکتب محروم شدیم. طالبان برای ما اجازه رفتن به مکتب را نمی دهند. در حالی که برادرم به مکتب می رود، اما ما را خانه نشین کردند. حق ما را زیر پا کردند. خواست ما این است که هرچی زودتر مکاتب باز شود.
حکومت طالبان به تازگی در این مورد چیزی نگفتند، اما سخنگویانش پیش از این همواره گفتند که برای بازگشایی مکاتب منتظر فرمان رهبرشان هستند. از سال 1945 به این سو هر سال از 20 نوامبر به عنوان روز جهانی کودکان بزرگداشت می شود. هدف از بزرگداشت این روز این است که در سطح جهانی باید برای کودکان کار شود، آگاهی آمد داده شود و از کودکان مراقبت بهتر شود. در سال 1989 به منظور حمایت از حقوق کودکان، کنوانسیون حقوق کودکان نیز توسط سازمان ملل متحد ایجاد شد. هرچند افغانستان این کنوانسیون را امضا کرده، اما علاوه بر نقض حقوق کودکان در طول جنگ، در سالهای گذشته بسته ماندن مکاتب دختران بالاتر از صنف ششم در 1 سال گذشته بزرگترین نقض این کنوانسیون خوانده شده است.
در همین حال در فصل برداشت گل زعفران در هرات چیدن گل زعفران برای هزاران دختر محروم از مکتب روزنه امید شده است. این دختران به جای خانه نشینی هر روز به کشت زارهای زعفران می روند و با چیدن گلهای زعفران صاحب درآمد شدند. امسال با افزایش برداشت و بهای زعفران در هرات دستمزد روزانه این دختران نیز بیشتر شده است. شاپور صابر در این باره گزارش تهیه کرده.
به می کاری که میکنه پولی که میدونه حتما میتونه دفعه خونه خوب بده.
سحر 16 ساله دانش آموز صنف دهم مکتب است، اما او در افغانستان تحت حاکمیت طالبان مانند صدها هزار دانش آموز بالاتر از صنف ششم از رفتن به مکتب محروم مانده است. او از شهر هرات به کشتزارهای زعفران در ولسوالی پشتون زرگون در 40 کیلومتری شرق این شهر آمده است.
خیلی اگه احساس خوشی داره که اینجگاه میان کار میکنه و خونه که بودن حتی خود من شخصا افسردگی گرفته بود. مکتبا در مکتبا بریم بسته بود، مکتب در میتونستن درس بخونه، نه بیرون میشونه ما خونه شیده بودیم، بعد اینجگاه میان مالا کار میکنه، خیلی خوشحاله.
سحر در کنار 15 دختر دیگر گلهای نارنجی رنگ زعفران را میچیند. او همراه با دختران دیگر هر روز صبح وقت با موتر فلانکوچ از سوی مالک کشتزارهای زعفران از شهر تا به محل کار می آید. سحر روزانه با چیدن 5 کیلوگرم گل زعفران 400 افغانی دستمزد می گیرد. بر بنیاد آمارهای ریاست زراعت و آبیاری هرات در فصل برداشت گل زعفران در ماهای عقرب و قوس به بیشتر از 100 هزار زن و دختر زمینه کار فراهم شده است. بشیر احمد احمدی آمر امور زراعتی این ریاست می گوید بیشتر از 30 هزار تن این دختران دانش آموزان محروم از مکتب هستند. احمدی در این باره به رادیو آزادی می گوید
30% از این میشه که خانم هایی که در این بخش کار میکنن دخترها هستند که به اصطلاح یا بعد از مکتب یا بعد از اوقات فعلا که مکتب رخصتی نمیرن اونا مصرف کنن.
امسال افزایش برداشت و قیمت زعفران در هرات سبب افزایش 50% دستمزد زنان و دختران شده است. به گفته بشیر احمد رشیدی رئیس اتحادیه زعفرانکاران افغانستان، امسال تولید زعفران در هرات در مقایسه با سال گذشته 100% افزایش یافته. به گفته او قیمت هر کیلو زعفران از سال گذشته تا کنون از 30,000 افغانی به 110,000 افغانی رسیده است.
محصول امسال ما طوری که برآورد شده بالغ بر 20 تن انشالله ما محصول خواهیم داشت که هنوزم این پروسه جریان داره و امیدوار هستیم که از آن چیزی که ما پیش بین هستیم بیشتر بشه.
دانش آموزان صنف‌های بالاتر از ششم مکتب‌های دخترانه در هرات در حالی به چیدن گل زعفران روی آوردند که تا هنوز هیچ روزنه امیدی درباره بازگشایی مکتب‌های دخترانه در افغانستان وجود ندارد. با وجود فشارهای بین المللی طالبان هنوز آماده نشدند تا مکتبها را برای دختران افغان باز کنند. پیش از این ملل متحد در ماه سنبله سال روان مسدود ماندن مکتبهای دخترانه از سوی طالبان را غم‌انگیز و شرم آور خوانده بود. در همین حال رینا امیری نماینده ویژه امریکا در امور حقوق بشری و زنان افغانستان روز سوم عقرب در صفحه توییترش اعلام کرد طالبان نمیتوانند از فرصت‌های کاری و آموزشی نیمی از جمعیت افغانستان چشم پوشی کنند. امیری آموزش تمامی افغان‌ها به شمول زنان و دختران را برای برداشتن فقر و احیای امیدواری ها در افغانستان نکته کلیدی خواند. در روزهایی که طالبان هیچ نرمشی درباره بازگشایی مکتب‌های دختران از خود نشان نمی‌دهند، بیشتر دانش آموزان محروم از مکتب همانند سحر برای نجات از خانه نشینی مصروف به کار شدند تا به گفتهشان اندکی از رنج دوری از مکتب بکاهند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
یک و 14 دقیقه پس از چاشت به وقت افغانستان شد. در نیمه دوم ساعت برنامه شکست سکوت پخش می شود. برای اولین بار کشورهای جهان تصمیم گرفتند که برای جبران خساره ناشی از تغییرات اقلیم به کشورهای فقیر کمک کنند. اما رهبران این کشورها مذاکرات اقلیمی در مصر را امروز یکشنبه با توافق پایان می دهند که به علت اصلی گرمای زمین رسیدگی نمی کند. مقیم نایب فشرده گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را پیشکش می‌کند.
بر اساس این تصمیم، صندوق برای کمک به کشورهایی که از تغییرات اقلیم بسیار آسیب دیدن ایجاد می شود. این یک پیروزی بزرگ برای کشورهای فقیر است، زیرا این کشورها که در آلودگی اقلیم و گرمای زمین نقش اندک دارند، اغلب قربانی سرازیر شدن سیلاب‌ها، خشکسالی‌ها، گرمای زمین و طوفان‌های شدیدند. شیری رحمان، وزیر اقلیم پاکستان، معمولاً رهبری فقیرترین کشورهای جهان را به عهده دارد. او در نشست دیروز گفت که امیدوار است که امروز سفر 30 ساله آنها سرانجام به نتیجه برسد. آمینات شاوان، وزیر محیط زیست مالدیف، روز شنبه به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفت که این برای کشورهای آنها بدان ماناست که آنها رای حل مختلط داشتند که از آن دفاع می کردند. کارشناسان در خارج از نشست این تصمیم را تاریخی خواندند. آنیداس گوپتا، رئیس بخش محیط زیست انستیتوت تحقیقاتی جهان، دقایق پس از این تصمیم گفت این صندوق برای خانواده‌های فقیر راه نجات خواهد بود که منازلشان ویران شده، مزارع آنها تخریب گردیده و خانه‌های آبایی‌شان را در جزایر از دست داده و بیجا شدند. او افزود که این یک گام بزرگ برای اعتمادسازی دوباره با کشورهای آسیب پذیر است. بر اساس این قرارداد، صندوق در ابتدا از کمک‌های کشورهای توسعه یافته و سایر منابع خصوصی و عمومی مانند نهادهای مالی بین‌المللی استفاده می‌کند.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной. Seizes this opportunity.
The Tokyo conference last July pledged over 16.
رادیو آزادی، مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنید به وبسایت ما azadiradio.com و صفحه فیسبوک رادیو آزادی را لایک نمایید، facebook.com/azadiar. رادیو آزادی را در توییتر، یوتیوب و اینستاگرام هم دنبال کنید. امروز از ساعت 3 تا 4 پس از چاشت برنامه صحت از رادیو آزادی به طور زنده و مستقیم پخش می شود. شما می توانید که در جریان برنامه زنگ بزنید و سوالات خود را از مهمان برنامه بپرسید. در نیمه دوم ساعت برنامه شکست سکوت از رادیو آزادی در انتظار شماست.
بیشتر از خبر،
تا دقایق دیگر پیام‌های شما را داریم. اکنون برشنا نظری مطبوعات جهان درباره افغانستان را مرور می‌کند.
روزنامه گاردین در مطلبی که در آن به مسئله خروج نیروهای بریتانیایی از افغانستان پرداخته شده، بخشی از انتقادات را که متوجه دامینیک راب، معاون صدر اعظم بریتانیا می‌شود، برجسته ساخته است. راب در ماه اگست سال 2021، زمانی که طالبان قدرت را تصاحب کردند، با مقامات وزارت خارجه بریتانیا روی برنامه تخلیه از افغانستان جنجال کرده بود. بر اساس آنچه روزنامه گاردین نوشته، ادعا شده است که دامینیک راب در مورد برنامه تخلیه از افغانستان صرف با تعداد انگشت شماری از مقامات وزارت خارجه بریتانیا، آن هم در آخرین مرحله تخلیه، مشوره کرده بود. گاردین به نقل از برخی منابع نوشته است دامینیک راب بحث در مورد چگونگی خروج از افغانستان را زیادی وقت می دانست. به همین دلیل از مشوره با تعدادی از مقامات وزارت خارجه بریتانیا ابا ورزیده بود. به نوشته روزنامه، اما همین موضوع باعث گردید که تعدادی از مقامات در دو وزارت ظاهراً به دلیل بیماری در آن زمان رخصتی بگیرند. حالا به تازگی ادعا شده است که عملکرد معاون صدر اعظم بریتانیا در زمان تسلط طالبان در افغانستان در زمینه بیرون کشیدن قوای بریتانیایی از آن کشور پرهزینه بوده و این مصرف تأثیرات دوامدار خواهد داشت. پس از خروج نیروهای بریتانیایی از افغانستان، راب به عنوان وزیر مالیه بریتانیا توظیف شد. در همان زمان انتقادهای زیاده بر وزیر خارجه بریتانیا متوجه بود که وی نیز در زمان خروج نیروهای بریتانیایی از افغانستان به رخصتی رفته بود. در این میان روزنامه واشنگتن اگزامینر در تازه‌ترین شماره خود به کتاب تمرکز کرده است که در مورد جنگ افغانستان در ایالات متحده چاپ شده است. این کتاب زیر عنوان توله دلیر سرگذشت گروهی از سربازان امریکایی را بیان می کند که در سالهای 2009 و 2010 میلادی در ولسوالی ارغنداب ولایت قندهار مستقر بودند. در این کتاب گفته شده است که این سالها خونین ترین سالهای جنگ 20 ساله امریکا در افغانستان بود. در همین سالها میدانهای جنگ در ولایات قندهار، هلمند و کنرگرم بود و در این میان جنگ در ولسوالی ارغنداب قندهار خیلی خطرناک توصیف شده بود. واشنگتن اگزامینر با استناد به کتاب توله دلیر نوشته است که 130 سرباز امریکایی به ولسوالی ارغنداب فرستاده شده بودند. از این میان 3 سرباز در جنگ کشته شدند، 12 تن دیگر اعضای بدن خود را از دست دادند و یک تعداد دیگر نیز زخم برداشتند. کتاب به این موضوع روشنی می اندازد که چگونه این سربازان جان خود را نجات داده و عملیات را موفقانه به پایان رساندند.
یکی از مؤسسان پانتون پروان روی طرح کار کرده که در نتیجه آن یک پارکینگ هوشمند ساخته است. مسئولان این پانتون میگویند که مؤسسین رشته کامپیوتر ساینس برای بار اول موفق شدند که چند دستگاه هوشمند بسازند که به گونه خودکار عمل میکند. این که چگونه در این گزارش با برخی از مؤسسان هم صحبت شده.
نقیب الله حمیدی 23 ساله مؤسسه سال 4 رشته کامپیوتر ساینس پانتون ولایت پروان از جوانانی است که میگوید پس از 4 ماه کار روی یک طرح تکنولوژی موفق به ساختن یک وسیله هوشمند شده است. او برای رادیو آزادی در مورد طرحش چنین توضیح میدهد.
پروژه را که ما طراحی کردیم پارکینگ هوشمند است که اعتبار دهیش به اساس تکنولوژی RFID است یا رادیو فرکانسی ایدنتیفیکیشن. در صورتی که کسی بخواد وارد پارکینگ شود باید از قبل کارت باید دریافت کرده باشه، دروازه پارکینگ برایش باز میشه و در صورتی که میخواد دوباره خارج هم شود از پارکینگ باید دوباره باید اسکن شود و دروازه برایش باز میشه.
حمیدی زاده اصلی ولایت غزنی است. او در ادامه بیشتر میگوید.
و همچنان ما به خاطر روشنایی پارکینگ از یک LDR استفاده کردیم که مقاومت نوری است و روشنایی محیط را به شکل خودکار تشخیص میده.
اما چرا استفاده از پارکینگ هوشمند در پروان مهم است؟ حمیدی این گونه پاسخ میدهد.
امروز پارکینگ های سنتی دیگه جای خود میده به پارکینگ های هوشمند. یکی از فواید اساسیش است که ما دیگه لازم نیست منتظر باشیم تا یک فرد مسئول بیاید و بر ما دروازه را باز بکنه و اجازه وارد شدن را بده و بدون اینکه کدام ترافیک ایجاد شود، کدام ازدحام ایجاد شود و موترها بسیار به راحتی میتونن که خارج شون و به شکل وارد پارکینگ شون.
او میگوید که پارکینگ هوشمندی را که او به طور نمایشی طراحی کرده بسیار موثر است و به چند دلیل.
پارکینگ هوشمند از لحاظ امنیت سطح بسیار بالایی داره و یکی از ویژگی های اصلیش امنیت است. کسی نمیتونه که موترها را به سرقت ببره و این مسائل دیگه حل است پارکینگ هوشمند. در بود اقتصادی اگر بررسی بکنیم خب پارکینگ هوشمند هزینه زیادی نداره. اگر نیاز به نیروی بشری نیست و نیروی بشری را به حد اقل میرسانه و اگر دولت در سطح توجه داشته باشه و یا اگر کدام کسی به شکل شخصی بخواهی را تطبیق بکنه امکان مالی وجود داره و کدام هزینه خیلی زیاد نیست که کسی نتونه او را پرداخت بکنه.
مسئولین پانتون ولایت پروان به این باورند که برای بار اول است که در افغانستان پروژه های ساختن ابزار هوشمند تجربه می شود که از آن نتیجه خوبی به دست آمده. اسمت الله ثابت رئیس بخش کامپیوتر ساینس پانتون ولایت پروان است.
هر کدامش بیشتر از 4 ماه وقت در بر گرفته. کدو جمله البته اولش از طراحی و تطبیق پارکینگ هوشمند مصارفش از طرف خود مسئولین پرداخت شده، ولی در قسمت پروگرامش هر استادی که راهنمایی بوده و همکاری کرده امرایشان حمایت امارت اسلامی وجود داشته باشه، اینا میتونن پروژه‌ای که فعلا به گونه نمایشی طراحی کردن میتونن به گونه عملی در هر سایه که شما خواسته باشین تطبیق میکنن. فعلا این موضوعاتی که ما ایجاد کردیم در پنل توسط مسئولین ما ایجاد شده، این موضوع نو است، تازه است در سطح افغانستان.
مردم در ولایت پروان به این باورند که افغانستان بر راه اندازی همچو تجربه ها نیازمند است. شفیقه 21 ساله در یکی از مکاتب مرکز ولایت پروان معلم است.
جوانان هستن که یعنی امید دارن به زندگی، امید به یک کشوری که پیشرفت کنه مثل کشورهای خارج، یعنی امید دارن به همه کسایی که ناامید شدن در شرایط امید میتن. باید ما همه دست به دست بتیم. ما فعلا تکنولوژی صحیح نداریم، ما نظر به کشورهای همسایه نظر به تکنولوژی پس مانده به خاطر 40 سال در کشور ما جنگ بوده و خدمات هنوز هم قسم است. فکر ما، هوش ما، ذهن ما تنها به مسائل جنگ است که ما نمیتونیم از تکنولوژی و یا زیاد استفاده کنیم.
با این حال مسئولین پوینتون ولایت پروان میگویند که برای گسترش طراحی های محصلینشان اقداماتی را روی دست دارند. محمد عزیز کاظم رئیس پوینتون ولایت پروان در این مورد با رادیو آزادی صحبت میکرد.
خیلی کاری عالی کردن. در کل رهبری پانتون متعهد است. این محصلینی که از خود فعالیت نشان داده ما متعهد هستیم. چیزی که در وست و توان ماست ما هرکارشان همکاری میکنیم همکار هستیم و چیزی که در وست ما نیست از او بالا است. انشاءالله پیام ازیاره گپ فعالیت ازیاره در وزارت میرسانیم.
شمار دیگری از محصلین ولایت پران میگویند که آنان نیز روی هفت طرح تکنولوژی کار کردند. به طور مثال ابزار مختلف هوشمند مانند روشن و خاموش کردن وسایل برقی خانه از راه دور و نیز باطلدانی های هوشمند که با نزدیک شدن شخص به آن سرپوشش به گونه خودکار باز می شود. محمد توفیق رحیمی مدیر اداری اتاق تجارت و سرمایه گذاری حکومت طالبان در ولایت پروان در این مورد می گوید:
موضوع ابتکار و خلاقیت های محصلین دانشگاه پروان تیم قابل تمجید و تحسین هستند. ما همراه عضو هیئت مدیره این موضوع را شریک می‌سازیم.
برخی از ساکنان ولایت پروان میگویند که مردم به حمایت و راه اندازی پروژه های علمی از سوی حکومت طالبان چندان باورمند نیستند. با این وصف بسیاری از محصلان برای تطبیق پروژه های نوآورانه شان چشم به راه حمایت های مالی هستند.
رادیو آزادی در امواج کوتاه.
رادیو آزادی را در امواج کوتاه 9480 کیلوهرتز،
12070 کیلوهرتز،
15090 کیلوهرتز
و 17880 کیلوهرتز شنیده می توانید.
بار دیگر از همراهیتان تا این دم با من و همکارانم سپاس. تا لحظات دیگر پیام های شما را داریم و ساعت 1:30 فشرده خبرها از رادیو سودی و در نیمه دوم ساعت هم تکرار برنامه شکست سکوت.
پیام ها و نظریات شما
پیامد شما از معارف افغانستان. متاسفانه امروز یک قوانینی به سر معلمین افغانستان گذاشته شده که اگر یک معلم اگر یک اندازه ریش کم باشه، کم کوتاه‌تر باشه، اسلام‌بازی از طرف امارات اسلامی افغانستان. این یگانه چیزی که واقعا ترور شخصیت یک معلمه، یک معلمی که تقریبا 20 سال 15 سال 10 سال وظیفه انجام داده، اگر امروز می یک ریش از کمی کمتره دیگه خواهشان لطفاً امارت اسلامی روی این موضوع کمی توجه کنم. خیلی هم گیر ندم به بعضی کارا. یونیسف هم وعده کرد که ما معاش کارمندای معارف فرمیدیم. متاسفانه که هیچ خبری نیه. تمام معلمین عزیز به این 7000 که امارت میده امروز هیچ چی نیه. باور کنید تل به چه قیمتیه، مواد خوراکی به چه قیمتیه. دیگه توجه در معلمین افغانستان نشه یک فاجعه انسانی رخ بده. دیگه فقیرترین غذا رو استفاده کنه، همیشه به تشویش باشه، همیشه فشارها به سر معلم باشه، اکثریت کاغذها و شقاها و نتایج اینا رو از کسی خو مصرف کنه، اینا رو کسی خو با روی از اینا کار مصرف کنه. این خو نشد دیگه. واقعا دیگه ما دعا کردیم که امارت اسلامی بر که بیایه یک کوپین خوب یک معاش خوب به معلمین داده شه. متاسفانه که اینا زیر قول خو زدن.
ببین دی خودش حکومت پایدهش است. حکومت پایدهش نباشه چند سال میشه امیر چرا از بین نمیبره؟ ببین جوانای ما فعلا بیکار است. باور کن که جوانای ما اینال نقدر نداره که شب ببره یک چیز رو خانه او رو بخوره. جوانا که از دست از نمی بیکاری، از دست از نمی بدبختی کلگی به مواد مخدر مواجه میشه. سعی کن فعلا در این شرایط افغانستان جوانایی هستن که اصاب خود از دست داده، از دست بیکاری.
پیام شما، نظر شماست.
شما هم از حال و احوال منطقه‌تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-02-21-12-45-01.
آهسته رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی. یک نیمه پس